بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤمن الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تأجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمین. خب در ادامه این خطبه زیبای آقا امیرالمومنین در شرح مقامات متقیان یا اوصاف متقیان که متقیان چگونه هستند، رسیدیم به اینجا که فرمودن که اونها از خوف الهی آنگونن که وقتی مردم آنان را میبینن میپندارن که اینها مریضن، در حالی که آنها مریض نیستن و مردم میگوین که قد خول تو، اینا قاطی کردن. بعد حضرت میفرماد که قد و لقد خالتهم امر عظیم، امر عظیم اینها رو به هم ریخته، یعنی وقتی که چشمشون باز بشه به روی حقایق دیگه حالاتی دارن که مردم نمیتونن بفهمن، چون مثل بقیه مردم نیستن. در روایت داریم که المؤمن و قریب، مؤمن قریبه. چرا قریبه؟ چون حالاتی داره، چیزهایی میفهمه، چیزهایی میبینه و میشنوه که دیگران اینا رو ندارن، لذا همزبان نیست با بقیه مردم، همسخن نیست. بعد فرمودن که لا یرزون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر، اینا متقیان به عمل کم خودشون رضا نمیدن و عمل زیاد خودشون رو هم زیاد نمیبینن، پس هیچ وقت از عمل خودشون راضی نمیشن، چون عمل کم خودشونو زیاد نمیبینن. بعضی هستن آقا کارهای خودشونو خیلی بزرگ میبینن، یعنی یه شب نماز شب بخونه، به قول معروف انتظار داره کفشاش جفت بشه مثلا. میگه اینا اعمال کمشونو که اصلا راضی نمیشن. بعد عمل اگر زیاد هم انجام بدن، شب تا صبح نماز بخونن، باز اینو زیاد نمیبینن، همیشه از خودشون ناراضین. و این یه نکته است عزیزان، نکته است که متقیان همیشه از خودشون ناراضین، چه از خودشون چه از اعمال خودشون، لذا خودپسند نیستن. حالا توضیح بیشترشو حضرت میفرماد. خدا آقا امیرالمومنین چقدر عبادت میکردن. امام سجاد، یه چیزی نقل از امام سجاد، یه روز جمعه بود، ایشون رفته بودن غسل جمعه کرده بودن، چون میدونید جمعه عیده دیگه، عیده مسلمین در هفته جمعه است، لذا مستحب به انسان لباس تمیز بپوشه و چیزایی که هست. لباس تمیز پوشیده بود، غسل کرده بود، میرفتن رسید به یه جای خونهی بالای پشت بون، یه کنیزی مثلا داشت رخت میشست، توی اون لگن که حالا آب چرک جمع شده بود نگاه نکرد پایینو، همینجوری آب ریخ رو امام سجاد. اینا ناراحت شدن و اطرافیان که آقا آب، مثلا حضرت گفت چیکار دارید، هیچ حرف نزنید. بعد فرمود من مستحق اینم که آتش به سرم بباره، حالا یه آبی به سرمون ریختن، خدا رو شکر. یعنی خودشو چقدر در نزد خودش کوچک میکنه که من مستحق آتشم، اگه آب ریختن رو سرم خدا رو شکر. متقیان لا یرزون من اعمالهم القلیل، به عمل کوچیک خودشون که رضایت نمیدن، ولا یستکثرون الکثیر، اعمال زیادم انجام بدم به نظرشون نمیاد که من چقدر نماز خوندم، چند بار حج رفتم. بعضی اینا رو چرتکه میندازن، چون ما نمیدونیم کدوم عملمون رو خدا میپذیره. آقا روایت داریم میگه اگر دو رکعت نماز کسی پذیرفته شود، خداوند در قیامت او رو عذاب نمی کنه، دو رکعت نمازشو قبول کنن. و امام صادق فرمود گاهی وقت کسی هست 50 سال نماز میخواند، دو رکعت نمازش قبول نمیشه، چون قبول شدنش مهمه. من چقدر خوندم که به چه درد میخوره؟ لذا هیچ وقت عمل زیاد خودشون هم زیاد نمیبینن. فهم لانفسهم متهمون، اینا متهمون، اینها همیشه در نزد خودشون متهمن. متقیان یعنی چی متهمن؟ نکته اولش اینه که از خودشون راضی نیستن. نکته اولش اینه که از خودشون راضی نیستن. بعد همه جا تو همه مشکلات، تو همه دعواها، تو اختلافها، گناه رو میندازن گردن خودشون. میگه تقصیر منه، احتمال زیاد تقصیر منه، چون اینجوری باشی میتونی انصاف و رعایت کنی، ویلا بعضی هستن همیشه حق رو میدن به خودشون، همیشه حق به جانب اونهاست. میگه متقیان اینجوری نیستن، متقی خودش رو متهم میدونه که آقا تقصیر من احتمالاً، حالا اصلا اون طرف خطا کرده ها، میگه من شاید یه کاری کردم، یعنی پیش خودش همیشه با نفس خودش کلنجار میره که خود پسند نشه، که خود پسند که خودم از خودم خوشم بیاد، خدا باید از ما راضی باشه، نه که من از خودم راضی باشم. و اینو خیلی دقت کنیم عزیزان، انسان وقتی خودشو متهم دانست، بعد اون موقع وقتی به قضاوت بشینه توی کاری میتونه انصاف رعایت کنه که آقا تقصیر من بود یا تقصیر او بود. چون وقتی که حقو بدی به جانب خودت، همیشه دیگری مقصره. و اینو یادمون، اینا باید جلو چشممون باشه ها، این جلو چشم نکته‌ای که حضرت میگه در مورد متقیان باید جلو چشممون باشه. و من اعمال مشفقون، اینا از اعمال خودشون ترسانند. آقا این همه عمل انجام میدن، متقیه. حضرت فرمود شبها قدمهاشون رو صاف میذارن، قرآن رو به دست میگیرن، عبادت میکنن، قرآن با تلاوت میکنن، بعد به رکوع میرن، به سجده میرن، ولی فرمود همیشه از اعمال خودشون میترسن. خدای قبول میشه عمل من؟ قبول کردی از من؟ اگه بگن نپذیرفتیم ازت، چه خاکی بر سرم کنم؟ بعد آقا روایتی خیلی، این روایت اصلا بعضی روایات هست از جلو چشم خود من کنار نمیره. میفرماد ان الله خبأ ثلاث فی ثلاث، خدا سه چیز رو در سه چیز مخفی کرده، پس این سه چیز را کوچک مشمار. یکی رضایت خودش رو در طاعاتش مخفی کرده. تو نمیدونی کدوم طاعت رو انجام بدی خدا ازت راضی میشه، پس هیچ طاعتی را کوچک مشمار، هیچ کار خیری رو کوچک نشمار. شاید همونو انجام بدی خدا ازت راضی میشه، یه مرتبه درها برود باز میشه. همون کارو که انجام بدی خدا ازت رضایت پیدا میکنه، چون تو نمیدونی کدومشه. نماز شبه، ذکره، کمکی به پدر و مادره، کمکی به دوستانه، کمکی به یه حیوانه، یه گربه است، نمیدونیم. پس هیچ کاری رو کوچک نشمار. یه بیچاره فقیریه که میخواد یه جایی بره، برسونیشو، شاید همون انجام بدی. و خداوند غضب خودش رو در معاصی پنهان کرده، هیچ معصیتی را کوچک مشمار، شاید غضب خدا در او باشد. یه موقع 100 تا خلاف طرف مرتکب میشه، هیچی بهش نمیگن، یه عمل کوچیک انجام میده گوششو میگیرن، یه مرتبه مورد غضب الهی قرار رانده میشه. هیچ کار خلافی رو کوچک مشمار. بعد فرمود خداوند اولیای خودش رو در میان خلق مخفی کرده، هیچ انسانی را کوچک مشمار، شاید از اولیای خدا باشد. یه آدم فقیر، لباسهای مندرس، مریض، تو چه میدونی نزد خدا چه مقامی داره؟ لذا به همه احترام بذار، شاید از اولیای خدا باشد. بعد ولی خدا خیلی میارزه پیش خدا، ولی خدا پیش خدا خیلی میارزه. بله. و من اعمالهم مشفقون، از اعمال خودشون ترسانند، لذا رضا نمیده به عمل خودش. روایت میگه که امام سجاد علیه السلام میرفتن طرف حج، تلبیه که میگفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، میگه به یه جایی میرسید امام سجاد بدنش میلرزید، لرزه میگرفت، گاهی وقت از هوش میرفت. بعد به هوش که می آمد گفتن آقا چی شد؟ فرمود ترسیدم من بگم لبیک، جواب بیار لا لبیک ولا سعدیک، اگه نپذیرن چی؟ آقا یه نکته خیلی مهمه، همیشه مقربان، اونایی که نزدیکن به خدا، خودشون رو گناهکار میدونن، خودشون رو خطاکار میدونن، و همیشه اونایی که دورن از خودشون راضین، از احتمال نمیده که من گناهکار باشم. آیه قرآن هم هست تو سوره کهف، اینو بگردید پیداش کنید، تو داستان اون دو نفری که با هم محاوره میکردن، اینو نمیگم برای اینکه برید آیهشو پیدا کنید. اونایی که دورن از درگاه خدا از خودشون راضین، هزار تا جنایت هم کنه حقو میده به خودش و اصلا نمیگه من خطا کارم، اما مقربان درگاه الهی کلی هم عبادت میکنن ورع و تقوا، باز میگن ما گناهکاریم. آقا مناجات ائمه رو بخونید، مناجات ها رو چی عرض میکنن به خداوند؟ الهی نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوای غالب، خدای نفس من معیوبه، عقل من مغلوبه، هوا بر من غلبه کرده، هوای نفس. امیر المؤمنین اینا رو میگه. چرا؟ چون مقربه، هرچی مقربتر ترسانتر، انسان بیشتر میترسه، هرچی انسان بیشتر ترسید یعنی نزدیکتر به خداست، هرچی ترسش کمتر بود یعنی دورتر از خدا، تا جایی که اصلا نمیترسه، تا جایی که جرأت میکنه بر خداوند. یکی از شاگردان امام صادق، امام باقر و امام صادق، محمد ابن مسلم بود. آقا این به قدری معرفت پیدا کرده بود به امام صادق، جرأت نمی کرد آقا وقتی تو اتاق نشسته حرف می زنه بره تو اتاق، بیرون می نشست، دیگران که می آمدن بیرون می گفت آقا چی فرمودن، بگید من یادداشت کنم. از جز محدثانیه که کلی از احادیث رو ایشون روایت کرده. این به خاطر چیه؟ به خاطر معرفتشه. دیگری میره اونجا میشینه، حالا دیگری میره بیادبی میکنه به امام صادق. پس یاد اون باشه، مقربان همیشه خودشونو گناهکار میدونن و غیر مقربان همیشه خودشونو طلبکار میدونن. و من اعمالهم مشفقون، از اعمال خودشون ترسانند. لذا میفرماد اذا زکی احدهم خاف من ما یقال، لذا وقتی از کسی ازشون تعریف میکنه میترسن از آنچه گفته میشود. وقتی میگن بابا شما خیلی نورانی هستید، شما خیلی آدم خوبی هستی، اهل تقوا، اهل ایمان، آقا بدنش میلرزه، میترسه. متقی میترسه ازش تعریف کنن. فیقول انا اعلم بنفسی من غیری، لذا در جواب میگه من خودمو بهتر از دیگری میشناسم، من میدونم کیم. ها، لذت نمیبره بگن آی حضرت آقا، حضرت آیت الله. اذا زکی احدهم خاف من ما یقال، میترسه. آقا یک کلیدی فرمود یونس ابن عبد الرحمن زمان امام رضا بود، شهر قم بود، نمیدونم کجا بود، نماینده حضرت بود اصلا. یه دست از همشهریاش آمدن پیش امام، آقای بهشون گفت تو برو پشت پرده بشین، صدات در نیاد، همونجا بشین. نشستن و کارم داره آقا، کار داشت باش، این کارو کرد. همشهریاش آمدن و نشستن و صحبت و این ورو. خب از یونس ابن عبدالرحمن چه خبر؟ آقا نمیدونی، شروع کردن بدگویی کردن. یونسی که منبر میرفت براشون نماز میخون، کاراشون عالم شهرشون بود، خیلی هم زحمت میکشید، مورد تایید امام هم بود. آقا اینا شروع کردن بدگویی کردن پیش امام. وقتی رفتن آقا گفت بیا بیرون. آمد بیرون شروع کرد گریه کردن. آقا گفت چیه؟ کفر می‌ورزی؟ وقتی امامت از تو راضیه چه فرقی میکنه دیگران در مورد تو چی بگن؟ امامت باید از تو راضی باشه. بعد فرمود بگو ببینم، تو اگر یه دونه جواهرات تو دستت بگیری، مردم بیان بگن این گردو تو دستشه، تو ناراحت میشی؟ نه. فرمود اگر تو یه گردو تو دستت باشه، مردم بیان بگن این جواهرات تو دستشه، تو خوشحال میشی؟ نه. فرمود وقتی امامت از تو راضیه تو جواهراتی، حالا مردم دمون تو بد بگن چه فرقی میکنه؟ یعنی گفته مردم چه چیزی داره برا تو؟ مردم تعریف کنن از تو چه خاصیتی داره؟ میگه متقیان میترسن وقتی کسی ازشون تعریف میکنه. خافم ما یقال. یه موقع امام زمانم از من تعریف میکنه، جای خوشحالی داره، الحمدلله کلامو بیندازم برسه عرش. ولی یه موقع مردم از من تعریف کنن، یه آقایی میگفت مشهد، یه مدده بوده، مدده ها هستن بسید بی سوادن، صداشون قشنگ مدده شدن. یه سلاماتی بفرستید. گفت یکی از علما مراجع بود، پسرشم درس خونده بود و مجتهد شده بود. این مدده تو مجلس بودن و آجاها بود و پسرش هم بود و آمد مثلا از این تعریف کنه. بعد چون بی سواد بعضی خب کلماتو خیلی بلد نیستن معناش چیه، گفت پسر پدر مجتهد و پسر مجتهد خسرت دنیا و الاخره. خب تعریف قالو خسرت دنیا، بیچاره دنیا و آخرت. خب حالا این حالا اگه مثلا تعریف میکرد چه فرق، این چی میدونه از چیه؟ حالا تعریف این چی میارزه اصلا؟ این خسرت دنیا و آخره رو با مثلا کمال دنیا و آخرت نمیدونه چه فرق داره با هم. فرمود یعنی نمیدید غرور نمیگیرشونو. آقا بعضی وقت چهار نفر دور کسی رو میگیرن آقا آقا میکنن، طرف سرش گیج میفته. نه انسانهای عادی، علما، نمونه هایی داریم تو تاریخ، نمونه هایی داریم تو تاریخ. الا ما نقل، برای آنچه نقل کردن. پسر مالک اشتر چی شد از مختار جدا شد؟ هی دورش گرفتن، بابا تو میگه کمتر از مختاری، تو رئیس عشیره‌ای، رئیس قبیله‌ای. آقا همین حرفا رو چرت و پرت گفتن، غرور گرفت از مختار جدا شد. مختار که شکست خورد بعد چی کرد؟ رفت با پسر زبیر متحد شد، البته علیه بنی امیه متحد شد، با او بیعت کرد، بعدم کشته شد مثل مروانیان. انسان نباید سرش حواست باشه تعریف کردن ازت جوگیر نشی، مثل اون بنده خدا که پشت پرده نماز میخون، رفت بود مسجد دیدی قبل نماز ادم نماز میخونن خیلی با قرائت میخون، دو سه تا پیرزنه پشت پرده نشسته بودن، این پیرزنه با هم صحبت میکردن، گفتن چه نماز چه قرائتی داره، نمازش چقدر قشنگ، این وسط نماز جوگیر شد، یه مرتبه برگشت گفت این که چیزی نیست، تازه روزه هم هستم جوگیر میشه انسان، آیت اللهش هم جوگیر میشه. پناه بر خدا یه موقع تعریف مردم سرت گیج نندازه ها، یه موقع تعریف مردم سرتو گیج نیاره، خیلی ها سرشون گیج رفت، یعنی به خودم دارم میگم ها، یه موقع تعریف این چی میگه اون میگه اینا، اگه امام زمانم رو خدا ازم راضی بود الحمدلله، بقیهش دیگه حرف، فقط ازا زکی احدهم خافم ما یقال فیقول انا اعلم و به نفسی من غیری، میگه من خودم بهتر از شما میشناسم و ربی اعلم و منی به نفسی و پروردگار من مرا بهتر از خودم میشناسد. آقا ما خیلی وقت خودمونو نمیشناسیم، تو موقعیتی گیر کنیم چی سرمون میاد، روایت داره میگه خدا بندهشو بهتر میشناسه، بعضی از بندگان هستن اگر فقیر شون ایمانشان از دست میرود، لذا خدا اینا رو همیشه ثروتمند نگه میداره، بعضی اگر ثروتمند شون ایمانشان از دست میرود، خدا اینا رو تو فقر نگه میداره، بعضی اگر مریض نباشند ایمانشون از دست میره، خدا همیشه اینا رو تو مریضی نگر میداره، بعضی اگر سالم نباشند ایمانشون از دست میرود، همیشه سالمن، اونایی که خدا میخواد حفظشون کنه، لذا خدا بهتر میدونه. یه بنده خدایی بود خدا رحمتش کنه، پیرمردی مرحوم شد، تو فقر زندگی میکرد تا آخر عمرش هم میشه تنگ دست بود، گفت من یه بار جوانیم خیلی فقر اذیتم میکرد و دلم میخواست وضعم خوب بشه پولدار بشم، و مثل همه شما دوست دارید که پولدار باشید، همه کی دوست نداره پولدار بشه، میگفت رفتم یه شب بیرون شهر تو بیابون متوسل شدم به امام زمان، گریه که آقا وضعم خوب بشه، من دستم به دهنم برسه فلان کنم، گفت دیگه نزدیکای اذان صبح که شد برگشتم طرف شهر، رسیدم به یه مثلا نونوایی که دیدی بعضی نونوایی ها قدیم زود باز میکردن نونوایی رو، تازه میخواست پخت کنه، گفتم یه نون بگیرم تازه مثلا برم، گفت همینجور که رفتم هیچ کس هم نبود، دیدم یه آقا سیدی خیلی نورانی، گفت منم ادعام نمیکرد چی دیدم، گفت من نمیدونم کی بود ولی یه سیدی بود شال سبز بسته بود خیلی هم خوشگل بود، بدون مقدمه آمد پیش من انگشتشو آورد اینجوری جلو بینی من، گفت بگو ببینم شمشیر به دست آدم دیوان دادن از عقل است؟ من موندم یعنی چی داره به من میگه؟ یه دوباره تکرار کرد شمشیر به دست آدم دیوانه دادن از عقل است؟ به دست یه آدم دیوانه شمشیر بدیم از عاقلیه؟ گفت مثلا نه، بعد گفت رفت و من وایستادم، یه لحظه برگشتم از اون طرف دو تا دردار نونوایا قدیم اینجوری بود، رفتم سراغ نونوا ببینم نمیاد بیرون میاد بیرون، آمدم دیدم این آقا نیست، دویدم این ور دویدم اون ور هرچی گشتم، گفت من نفهمیدم کی بود ولی به من حالی کرد بابا تو مال به دردت نمیخوره، مال به درد تو نمیخوره، تو باید فقیر باشی، مثل شمشیری که به دست آدم دیوانه بدن. یه موقع خداوند برای حفظ بندش بهتر میشناسشو. خلاصه میگه وقتی که ازشون تعریف میکنن اینا قره نمیشن، میترسن، میگن من خودم بهتر از شما میشناسم کیم و خدا من رو از خودم بهتر میشناسه. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی افضل مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون. بعد میگن خدایا، خیلی دقت کنید، خدایا مرا مؤاخذه نکن با آنچه اینها میگویند. یعنی آقا از ما تعریف کنن خدا ما رو مؤاخذه میکنه؟ پناه بر خدا، بله خداوند مؤاخذه میکنه. تو قرآن آمده. کجا آمده؟ خداوند به حضرت عیسی میفرماد اعنت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به جای خدا پرستش کنید؟ حضرت عیسی چنین چیزی نگفته، مردم گفتن، ولی حضرت عیسی مؤاخذه میشه. پس حواست باشه، تو به مردم گفتی که جزو اولیای خدا هستی؟ مثلا میگم کسی برسی به شما بگه به به آقا شما جزو اولیای خدا هستی، ما رو دعا کنید، تو به مردم گفتی جزو اولیای خدایی؟ میگه اللهم لا تو آخذنی به ما یقولون، خدا منو مؤاخذه نکنی به این چه اینا میگن. واجعلنی افضل ما یظنون، خدایا من رو افضل از آن چه اینا فکر میکنن قرار بده، من رو بالاتر از اونی که اینا فکر میکنن قرار بده، ولی منو مؤاخذه نکن به آنچه اینا میگن. شاید تو کاری کردی مردم فکر کنن آدم خوبی هستی. ها، کارایی کردی مردم فکر کنن تو آدم خوبی هستی. خلاصه میگه از گفته خلق، چون دنبالش میفهم وقفر لی مالا یعلمون، بعد خدایا ببخش آنچه که اینا از من نمیدونن، گناهایی که من خودم میدونم و نکن یادت بره، گناهایی که کردی رو همیشه جلو چشمت باشه، هزار مردم برات صلوات بفرستن، من که خودم میدونم کیم، بس گول چی رو بخورم؟ چهار تا بلند شو پاشیم بشین نداریم که چهار نفر از زیر پامون بلند شن فکر کنیم یه موقع خبری شده. آقا این خیلی کسایی رو زده زمین ها، علما رو مخصوصا، علما، چون حالا عوام و ناس که اونام گول میخورن، ای والله ای والله میگن، دور طرف رو میگیرن فکر میکنه مثلا گندلات شده و یا آقا یه بار خورد به تو تاکسی به پست ما خودش شروع کرد صحبت کردن، گفت آقا بیچاره شدم، گفت هی دور ما رو گرفتن، ای والله ای والله، ما هی شروع کردیم پول خرج کردن، این ای خودش میگفت هم گفت این ای والله ای والله هی باعث میشد ما پول بپاچیم برای این رفیقا، بعد یه مرتبه خورد تهدیک، حالا که خوردیم تهدیک بینیم هیچکی نیست دورمون. اینا از اون برم هست، از اون برم تو علم علما هم میگه بایزید بسطامی یک کسی اومد پیشش گفت آقا در مجلس فلان عالم بودم، گفت نسبت بایزید با ما در مقابل ما، اگر من به مانند جامی از گندم ارزن باشم، بایزید یک دانه از آن است. بایزید گفتش که اولا سلام، کار بدی کردی که حرف رو از مجلس بیرون آوردی، حرف رو شنیدی چرا آمدی جای دیگه نقل میکنی؟ حواسمون باشه عزیزان، المجالسو بالامانات، اگه پیش دوستت حرف زدی پیش دوست دیگه نره بگی. میدونستی چی میگفت؟ المجالسو مجلس امانت پیشت. گفت کار بدی کردی حرفو از مجلس بیرون آوردی اولا، حالا که بیرون آوردی برو به اون آقا بگو. بایزید گفت آن یک دانه هم خود تو هستی که ما هیچ نیستیم، ما هیچیم، اگه خدا بپذیرمونو الحمدلله، و الا و یه دونه هم توی. یک کسی دیگه رسید به سلمان فارسی. سلمان چون محب اهل بیت بود ماشاءالله دشمن زیاد داشت، برگشت به سلمان گفت، سلمان هم خیلی پیر مرد، سنش زیاد بود، سلمان جز معمرین بود، معمر کسایی که عمرهای خیلی طولانی دارن، به سلمان گفتش که ریش تو بهتر است یا دم سگ؟ آقا اگه به ما بگن چی میگیم؟ گفت ببین، من اگر از پل صراط رد شدم خب ریش من بهتره چون من انسانم، اما اگر رد نشم همون دم سگ شرف داره. وقفر لی مالا یعلمون، خدایا بیامرز بر من آنچه را که اینا نمیدونن از من. حواسمون پس چی شد؟ نکته به تعریف کسی گول نخوریم، همه رو باد هوا تلقی کن، از این گوش بگیر از اون گوش در کن. چون خداوند روایت داریم گاهی وقت بنده رو به گناه مبتلا می کند که دوچار عجب نشه، خداوند حاضر بندهش گناه کنه اما مغرور نشه. یه وقت بعد با دوتی کلمه حرف معجب بشه به خودش که من، به قول کسی کتاب اخلاقی نوشته بود، طرف اونقدر به خودش مطمئنه، خودش رو جز اولیای خدا میداند که اگر کسی یه بی احترامی بهش کنه منتظره که چوبشو بخوره. صبر کن یه چوبی بخورد. بعد اگه چوب نخوره طرف، چی شد این چوب نخورد؟ اینقدر میگه مطمئن و مغرور به خودش، از رو غرورش به من این حرفو میزنی. فمن علامت احدهم انک ترا له قوتا فی دین، از علامت هر یک از آنان این که میبینی برای او قوت در دین، در دین قوی هن. میگه بحر دنیا موشکافی ای شقی، بحر عقبا کنزهن و احمقی. بعضی اینجوری هن. تو دنیا موشکاف مور از ماس میکشن، اما بحث آخرت که میاد سست شله. میگه اینا در دینشون قوی هن. محکم. یکی از نزدیکان حضرت علامه آقا جان میفرمود ایشون ریزکاریای دین رو جوری رعایت میکنه که ما میگیم بابا دیگه اینقدر که لازم نیست دیگه، ریز کاریا رو، چون قوت در دین داره، دینش محکمه، یعنی جایی که پای دین بیاد میگه رسول خدا وقت اذان میشد انگار دیگه هیچ کسو نمیشناسه، اصلا هیچ کسو نمیشناسه، کی هست کی میاد کی میره. و حزمن فیلینن، احتیاط کار اما با نرمی، حزم دارن اما در این حال نرمن. آقا خیلی محکمه تو دینش، اما این به معنای خشونت نیست، بد اخلاقی نیست ها. بعضی ها هستن دیندار که میشن فکر میکنن باید خشونت داشته باشن، به قول حافظ میگه پشمین پوش تند خو، که از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. پشمین پوش نه که زهد ریاضت میکشیدن بعد تنخو عصبانی اخما تو هم، فکر میکنه ساله که الالله مثلا اینجوری باید باشه. این میگه از عشق بوی نشنیده اصلا. اینا حزمن فیلینن، خیلی محتاطن در دین اما خیلی نرمن، خیلی نرمن. سخت گیر برای خودت سخت گیر باش، نه برای دیگران. میخوای سخت گیر در دین باشی برای خودت سخت گیر باش، هر چقدر میخوای، هم برای دیگران لازم نیست سخت گیری کنی در دین. لذا دینشون دیگران رو زده نمی کنه، بلکه جذب میکنه. اصلا حدیث داریم کونو دعاتن الناس به غیر السنتکم، مردم رو دعوت کنید به سوی خدا بدون زبان، یعنی عملت اونقدر قشنگ باشه مردم جذب بشن بیان طرفت، بیان طرف دین. و ایمانن فی یقینن، ایمانی که همراه یقینه. آقا ایمان با یقین فرقش چیه؟ ایمان باور قلبه، باور قلبیه. دلت یه چیزی رو باور کرده باشه، اما یقین مقام مشاهده است، یقین مقام مشاهده است. میگه اینا ایمانشون همراه یقین، اینقدر محکمه. چون بعض وقتا چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم، ایمانشون لرزانه، اما میگه نه اینا تزول الجبال ولا تزول، کوها جا به جا شدن تو جا به جا نشی ها، ایمانشون محکم. ایمانن فی یقینن و حرسن فی علمن، و حرسن فی علمن، حریسن در دانستن. آقا عرض کردم امام صادق در مورد سلمان فارسی گفت، نگی سلمان فارسی، بگی سلمان محمدی. بعد وقتی از صفات سلمان پرسیدن، حضرت فرمود ایشون دائما دنبال علم بود. میگه اهل تقوا حریصن در دانستن، در کسب علم، اونم علم نافع، علمی که به درد بخوره، علمی که یا به درد دنیات بخوره یا به درد آخرتت. یه بار پیامبر اکرم وارد مسجد شدن، دیدن دوری آقای رو گرفتن جمعیت و حضرت فرمود کیه چیه؟ گفتن آقا این علامه است. فرمود علامه یعنی چی؟ یعنی نزد شما یعنی چی؟ پیامبر که خودش میدونه علامه یعنی چی؟ یعنی شما به کی میگید علامه؟ گفتن آقا ایشون تو انصاب عرب، کی پسر کی و او پسر کیست، جنگ های عرب، اشعار عرب، اینا همه رو بلده. فرمود این علمیه که بهش دردی نمیخوره. چه درد میخوره؟ فلان طایفه به فلان طایفه کی حمله کردن، چند نفر رو کشتن، خب که چی؟ بعضی از قسمت های تاریخ آقا فلان خیار شورشاه به کشور نمی کجا حمله کرد، پادشاه آنجا رو کشت، آنجا رو که به من چه مربوطه؟ این تاریخ ها به چه درد میخوره؟ فلان کس فلان کارو کرد. قرآن ببینید داستان تعریف میکنه، ولی چه داستانی رو میگه؟ از انبیا وقتی داستان میگه چیزی رو میگه که تو استفاده کنی. علم، علمی که نافع باشه، یا به درد دنیات بخوره یا به درد آخرت، دنبالش بدوی. یک مثالی هست میگه اگر همه خودت را به علم ندهی، علم قسمتی از خودش را به تو نمیدهد. همه عمر تو باید بذاری برای علم تا علم یه قسمتیشو بده به تو. یه قسم یعنی کلی طرف پروفسور میشه. پروفسور مثلا چی؟ مغز فقط. اینو ازش فیزیک بپرسی دیگه بلد نیست، فقه بپرسی بلد نیست، ادبیات بپرسی دیگه بلد نیست، شیمی بپرسی بلد نیست. ملا نصرالدین خیلی بعضی حکایاتش حکیمانه است. رفته بود بالا منبر نشسته بود، یه کسی یه سوالی پرسید، گفت نمیدونم. گفت آقا بلد نیستی؟ گفت خب بلد نیستم، نمیدونم. یه نفر دیگه یه سوال دیگه پرسید، گفت آقا وضو رو اینجوری بگیریم چه میشه؟ گفت اینم نمیدونم. نفر سوم بلند شد، گفت آقا یه مسئله دیگه اگه همچین چیزی بشه چی میشه؟ گفت اینم نمیدونم. گفتم پس رفتی بالا منبر چی کار؟ گفت آقا من به اندازه دانشم آمدم بالا، اگر به اندازه ندانستنم میخواستم برم بالا تو آسمون باید میرفتم، من خیلی چیزها رو نمیدونم. من اندازه دانشم آمدم بالا. آقا متقی تمام عمرش دنبال علمه، دنبال معرفته، دنبال علم حقیقیه که چهار تا شبهه نندازن. یه مرتبه بچه شیعه برگرده بگه که آقا کربلا خرافات ها، چهار تا شبهه بندازن، بعد یه بچه شیعه بگه کربلا خرافاته. یعنی نرفته یه کتاب بخونه، یه دونه کتاب بخونه مستند، ببینه تو کربلا چی گذشته. یه کتاب بخونه از صدر اسلام، ببینه پیامبرش چجوری زندگی کرده. اصحاب پیامبرش چی کردن، اینا رو باید بدونیم. مسلمانیم دیگه، گفته های پیامبرمون امامانمون چیه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، شب 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 شب
شب حضرت علی اکبر، شهزاده علی اکبر. علی اکبر خیلی زیبا بود، خیلی زبان زد بود تو زیبایی. بنی هاشم همه زیبا بودن، همون بعضی از اینا خیلی زیبا بودن، مثل حضرت علی اکبر. اصحاب شب عاشورا جداگانه برای خودشون یه محفلی تشکیل دادن، جدای از بنی هاشم، جدای از خانواده امام حسین، با هم قرار گذاشتن، گفتن فردا که شد موقع میدان رفتن، تا ما هستیم کسی از خانواده امام حسین نباید بره میدان، ما باید جانمون رو فدای اینها کنیم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. لذا بعد از اینکه اصحاب به شهادت رسیدن، چون ابتدا میخواستن قبل اینها برن میدان، اصحاب بلند شدن گفتن نه، ما اجازه نمیدیم، خانواده شما، ما سپر بلای شما، ما که رفتیم بعد اون وقت اینا خواستن برن. اصحاب که به شهادت رسیدن، نوبت بنی هاشم رسید. اول کسی که از بنی هاشم بلند شد علی اکبر. ای جان، ای جان، ای جان، ای جان، ای جان، ای جان، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله حسین، جان حسین، اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا و منطقا، شبیه ترین افراد به رسول الله بود. این چه تو صورت، چه در حرف زدن، چه در اخلاق، که هر وقت دلمون برا رسول الله تنگ می شد، نگاه می کردیم به چهره علی اکبر. آخه یا ابا عبدالله، چه حالی داره ابا عبدالله؟ این جوون میخواد بره میدان. لذا آمد در خیمه نسوان خداحافظی کنه با عمه، با مادر، با خواهر. اینا ریختن دور علی اکبر. آخه عمه به قربونت بره، رقیه دستشو میبوسی، سکینه رو پاهاش افتاده بود،
ای وای، میگه رها نمی کردن اهل حرم علی رو از بس خوشگل، قد بلند، زیبا، اشبه و ناس به رسول الله. کجا میخوای بری؟ ای وای
قرآن آوردن علی رو از زیر قرآن رد کنن.
میگه تا جایی که آقا سید الشهدا صدا زد رها کنید علی را، فانه ممسوس فی ذات الله، علی محو در ذات خداست، رهاش کنید علی را،
بذارید بره میدان.
آمد خداحافظی کنه، خیلی ابا عبدالله معطل نکرد، برو. اما همین که علی اکبر میرفت، ابا عبدالله میگه نظر آیسن، یه نگاه معیوسانه به قد و بالای علی کرد، ناخودآگاه چند قدم دنبال علی حرکت کرد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، حسین،
یا با، یا با.
علی آمد میدان، لشکر یه نگاهی کردن، یکی میگفت این عیساست، یکی میگفت این یحیاست، یکی میگفت این محمد مصطفاست، خود رسول خدا آمده به جنگ ما.
ای وای
آقا، ارباب مقاتل نوشتن، نمیدونم این چه زیبایی بود. میگه ارباب مقاتل نوشتن ابتدا وقتی علی حمله میکرد، اینا حیا میکردن با علی به جنگ، با علی اکبر حیا میکرد که کسی بره جلو شمشیر بزنه.
یا ابا عبدالله،
آخه میگفتن اصلا حیف اینو بزنیم، این ماه پاره از آسمان آمده. اما یه چیزی گفت، یه چیزی گفت، میدونست اینا خیلی هاشون بغض علی تو دلشونه، گفت انا علی ابن حسین ابن علی،
من علی هم پسر حسین ابن علی،
نحن و بیت الله اولا بالنبی. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یه جنگ نمایانی کرد، برگشت طرف خیام. بعضی از احباب معرفت گفتن ابا عبدالله یه تعلق خاطری داشت با قدرت ولایت، هر شمشیری میامد طرف علی رد میکرد، نمیذاری ضربه ای بخوره به علی. علی اکبر برگشت،
این طبیعی نیست،
برگشت رسید خدمت ابا عبدالله. آقا دوید جلو، چیه پسرم؟ گفت یا ابا ان العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجحدنی، بابا آتش داره منو میکشه، این سنگینی زره، این سنگینی آهن خستم کرده،
یعنی بابا بذار برم.
یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، حسین.
این بار که علی رفت طرف میدان، ابا عبدالله رو ذوالجناح نشسته بود. چجوری بگم آخه؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. امیر المومنین تو محراب عمود آهن به فرقش نشست، علی اکبر هم یه مرتبه عمود آهن به فرقش، میگه فعتنق به فرسهی، از گردن اسب گرفت که نیفته زمین. اسب رفت تو دل دشمن. یا ابا عبدالله، یا حسین، یا حسین، یا حسین. میگه فقط تعوه به سیوف اربن اربا. آی حسین، حسین، حسین. امان از دل ابا عبدالله. ابا حسین، 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 حسین. میگه صدای علی بلند شد، ابا عبدالله نگاه کرد تو دل دشمن لشکر پت و پهنه، هرچی نگاه کرد معلوم نیست از کجا صدا میاد. بلند شد، رو رکاب ذوالجناح ایستاد، دید یه جایی نیزه ها و شمشیر ها میره بالا. یا ابا عبدالله، میگه وقتی رسید بالا نعش علی اکبر، حسین از اسب پیاده نشد، خودش رو از رو اسب پرت کرد رو بدن علی، صدا زد ولدی علی. ولدی علی، علی، ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی. میگه ابا عبدالله افتاد رو بدن علی اکبر. یا ابا عبدالله، قربان تو یا ابا عبدالله، قربان تو یا ابا عبدالله، قربان دل پاره پارد یا ابا عبدالله. صورتشو گذاشت رو صورت علی اکبر، میگه اونقدر مکس کرد، همه گفتن حسین جان داده، گفتن تموم کرد، داغ جوون تمومش کرد. آی حسین، 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 حسین. حسین، حسین، حسین. یه شخصی میگفت تو کربلا، این عربایی که ساکن کربلا، جوونا وقتی شب عروسیشون میشه میرن در حرم ابا عبدالله، داماد با همون لباسا بیفته رو خاک، میگه آقا جوون فدای علی اکبر توسه، جوون فدای علی اکبر توسه. آقا حسین، حسین،
میگم آقا ای کاش سر من بالا نیزه میرفت، اما خاری به پای جوان تو نمیرفت آقا. ای کاش بچه هم کشته میشدن اما خطی به بچه های تو نمیافتاد یا عبدالله. همه ای کس و کارم به ودا دوسته، همه ای کس و کارم به ودا دوسته.
تو با صورت من با سر زانو دیدی آخرش با هم زمین خوردی، دیدی شد نباید اونی که میشد پیش چشم مادر زمین خوردی. تو این همه شدی و من هنوز یک نفرم، نفس بکش پسرم، نفس بکش پسرم. تموم دور برم شد پر از علی پسرم، حیدت پیش قیته میذارم اما نمیشه این قطع آخریشه، نه این که تن نمیشه. یه دفعه دستای زینب و رشون آشز کرد حسین جا از روی این بدن بلند شد، رو با زمین نزن بلند شد. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان.